شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا دستور داد تا تحریم‌ها علیه ایران به شدت افزایش پیدا کند. حسن روحانی با هشدارآمیز توصیف کردن حمله اخیر گفت آمریکا به اتهامات حداکثری روی آورده است. و فدراسیون جودوی ایران از شرکت در تمام مسابقات بین‌المللی منع شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به وزارت خزانه داری این کشور دستور داد تا تحریم‌ها علیه ایران را به شدت افزایش دهد. آقای ترامپ این خبر را در قالب یک پیام توییتری اعلام کرد. جزئیات بیشتری درباره این تحریم‌های تازه اعلام نشده و مشخص نیست که آیا این تصمیم در واکنش به حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی اتخاذ شده است یا دلیل دیگری دارد. آمریکا در ماه‌های اخیر دامنه تحریم‌هایش را به مقام‌ها، نهادها و بخش‌های مختلف حکومت ایران افزایش داده و از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر و دفتر او و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه را نیز تحریم کرده است. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند به دلیل صادر نشدن ویزای هیئت مقدماتی، سفر حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران به آمریکا احتمال لغو این سفرها وجود دارد. هیئت مقدماتی گروهی است که معمولاً پیش از سفر مقام‌های بلندپایه برای تنظیم و اجرای برنامه‌های سفر به کشور مقصد می‌روند. خبرگزاری ایسنا گفته است که به دلیل صادر نشدن ویزاها، دولت ایران در حال تصمیم‌گیری در مورد انجام و یا عدم انجام این سفر است. همین حال محمد جواد ظریف به خبرگزاری تسنیم گفته است که تاکنون برای او هم ویزای سفر صادر نشده است. بر مبنای برنامه پیشتر اعلام شده، قرار بود آقای ظریف صبح جمعه 29 شهریور و حسن روحانی روز دوشنبه اول مهر ماه تهران را به مقصد نیویورک ترک کنند. سخنرانی حسن روحانی در 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای روز چهارشنبه هفته آینده برنامه‌ریزی شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حملات اخیر به دو پالایشگاه عربستان را هشداری از جانب حوثی‌ها برای پایان دادن به جنگ یمن دانست و با رد دخالت ایران در این حمله از آنچه اتهامات حداکثری آمریکا خواند انتقاد کرد.
فشار اقتصادی داشتید، فشار روانی داشتید، حالا میخواید یک فشار دیگر هم وارد کنید، اتهامات جدید. تو حالا فشار اقتصادی حداکثری بود، حالا شده تهمت‌های حداکثری، اتهامات حداکثری.
آقای روحانی این اظهارات را روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت ایران بیان کرد. مقام‌های در دولت آمریکا ایران را عامل حملات اخیر به دو پالایشگاه عربستان که باعث کاهش نیمی از تولیدات نفت عربستان شد دانستند. مقام‌های عربستان سعودی با درخواست از کشورهای مختلف دنیا برای واکنش به این اتفاق گفتند در حال تحقیق درباره آن هستند. در همین حال سفیر عربستان سعودی در بریتانیا روز چهارشنبه به بی بی سی گفت تقریباً مطمئنم که این حمله از سوی ایران انجام شده است. فدراسیون بین‌المللی جودو روز چهارشنبه با تعلیق فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران این کشور را از شرکت در تمام مسابقات جهانی این رشته منع کرد. در بیانیه‌ای که در همین باره در وبسایت رسمی فدراسیون جهانی جودو منتشر شده، دلیل این اقدام انضباطی ماجرای باخت اجباری سعید مولایی در مسابقات جهانی ژاپن با اشاره به موارد پیشین از همین دست ذکر شده است. سعید مولایی ستاره جودوی ایران اوایل شهریور ماه جاری در پی باخت اجباری در بازی‌های قهرمانی جهان در توکیو به منظور روبرو نشدن با حریف اسرائیلی از ژاپن به آلمان رفت و به رادیو فردا گفت که دیگر قصد بازگشت به ایران ندارد. وزارت ورزش و فدراسیون جودوی ایران 21 روز وقت دارند تا درخواست تجدید نظر خود در حکم کمیسیون انضباطی را ارائه کنند. و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حملات اخیر به تأسیسات نفتی این کشور را آزمون واقعی برای سنجش تمایل دنیا برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده بین‌المللی دانست. محمد بن سلمان این اظهارات را روز چهارشنبه پیش از دیدار با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که به ریاض سفر کرده است بیان کرد. او اشاره‌ای به نام کشور خاصی به عنوان عامل این حملات نکرد، اما وزارت دفاع عربستان گفته است به زودی مدارکی را درباره دست داشتن ایران در این حملات ارائه خواهد کرد. ایران هر دخالت این حملات را رد کرده. و اما خبرگزاری ایلنا از آزادی 3 کارگر بازداشتی شرکت هپکو عراق با سپردن تعهد و قرار وثیقه خبر داد. این کارگران عصر روز سه‌شنبه با موافقت مراجع قضایی آزاد شدند. بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در پی آزادی 3 تن از کارگران شرکت هپکو، دادگاه برای 4 تن از کارگران این شرکت که در زندان مرکزی عراق به سر می‌برند، خواستار وثیقه‌ای 250 میلیون تومانی و همچنین برای 21 کارگر بازداشتی دیگر خواستار فیش‌های حقوقی شده است. این اخبار همزمان با ادامه اعتراض صنفی 100 تا کارگر هپکو در داخل این واحد صنعتی در روز چهارشنبه انتشار یافتند. این کارگران روز سه‌شنبه نیز در داخل شرکت هپکو تجمع کرده بودند. خبرگزاری فارس نیز گزارش داد که کارگران شرکت آزراب هم عصر روز سه‌شنبه با حضور در شرکت هپکو با دادن شعارهای حمایت خود را از کارگران اعلام کردند. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهروز اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت پرداخت معوقات حقوق و مزایای کارگران هپکو با قوت دنبال می شود و 500 هزار تومان به عنوان بن خرید به تمامی کارکنان هپکو پرداخت شده و پیگیری برای پرداخت 2 ماه معوقات حقوق و مزایای آنان در حال انجام است. علی آقازاده استاندار استان مرکزی در مورد خواسته های کارگران به تلویزیون ایران گفته است:
خواسته اصلی کارگران پرداخت حقوقه. خب کارگران به خاطر اینکه حقوقشون دیر شده، البته الان 2 ماه حقوق یعنی تیر و مرداد رو کارگران طلب دارن و شهریور هم الان تمام میشه 3 ماه، یه معوقه جزئی هم از 2-3 ماه اول امسال دارن.
پیشتر اعلام شده بود که کارگران هپکو ضمن اعتراض به خصوصی سازی این شرکت خواستار پرداخت چندین میلیارد تومان دستمزد معوقه، تعیین تکلیف سهامداری و انتخاب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره جدید هستند. در این حال بهروز اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی مسدود شدن خط آهن از سوی کارگران هپکو را غیرقانونی و جرم دانست و افزود با وجود درخواست و حضور مقام ارشد استان در بین کارگران معترض، این افراد بر اقدام غیرقانونی خود اصرار کردند که منجر به اتفاقات به گفته او ناگوار شد. از سوی دیگر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و گروه اتحاد بازنشستگان حمله به کارگران هپکو را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی آنها شدند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه با اشاره به افزایش مشکلات معیشتی و صنفی کارگران در ایران می‌افزاید:
با توجه به سیاست فشار حداکثری که جمهوری اسلامی الان در رابطه با فعالین کارگری گرفته که فقط شما کافیه به حکمایی که راجع به هفت‌تپه دادن 8 سال 14 سال 18 سال زندانی که به فعالین کارگری دادن و این برخورد بسیار خشن و بی‌رحمانه‌ای که با هپکو کردن کاملا نشون میده که رژیم جمهوری اسلامی داره سیاست ضدکاری کارگری خودش رو به اوج خودش میرسونه. اقداماتی که کارگراش هپکو کردن در تمام کشورهایی که امضا کننده معاول نامه‌های سازمان جهانی کار هستن، اقداماتی از معمولی رایج و همه ازش استفاده میکنن. در همین فرانسه که ما هستیم بارها و بارها راهبندان اشغال کارخانه، اشغال اون منطقه که کارخانه توش هست از طرف کارگرها اتفاق افتاده و در هیچ کجا پلیس رو با اون بی‌رحمی به جان کارگرها نمی‌اندازن.
در این حال به نوشته ایلنا، علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت که برخورد قهری و بازداشت کارگران مورد تایید این تشکل نیست و نباید با کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و ناچارن به خیابان آمده برخورد قهری صورت بگیرد. همچنین علی ابراهیمی نماینده مجلس از شازند گفت نباید اعتراض کارگری موجب شود که امورات کشور مختل شود، ولی سیستم امنیتی، دستگاه قضا و نیروی انتظامی باید بدانند که کارگران فقط و فقط در راستای مطالبات خود اعتراض کردند، لذا نباید برخورد قهری و نامهربانانه با آنان انجام شود. به نوشته خبرگزاری ایرنا، هپکو که در سال 1354 فعالیت خود را آغاز کرد، در اوج پیشرفت در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد. از آن هنگام این شرکت دچار مشکلات اقتصادی گسترده‌ای شده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با برداشت 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی بابت پروژه راه آهن چابهار زاهدان موافقت کرده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم از کیانوش فرید.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی با برداشت از صندوق توسعه ملی بابت تکمیل خط آهن چابهار زاهدان موافقت کرده است. به گفته این مقام دولت با موافقت رهبر جمهوری اسلامی قرار است 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشته شود. این دستور در حالی صادر شده که مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش بینی کرده که به دلیل کاهش فروش نفت ایران بر اثر تحریم‌ها و افزایش برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی از جمله برای مصارف نظامی در سال 98 هیچ پولی وارد این صندوق نخواهد شد. اهمیت پروژه خط آهن چابهار زاهدان چیست و چرا حائز اهمیت است تا آنجا که رهبر با برداشت چنین رقمی موافقت کرده است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در گفتگو با رادیو فردا گفت
ایران از لحاظ ارزی در حال حاضر در بدترین موقعیت خودش به سر میبره و موجودی و ذخایر ارزیش در واقع زرادخانه اصلیش به شمار میره. در این شرایط تنها توجیهی که میشه برای این مسئله تراشید این هست که راه آهن زاهدان به چابهار از لحاظ استراتژیک برای ایران اهمیت داره، چون که بندر چابهار در واقع بندر اقیانوسی است، مستقیم به اقیانوس هند به اصطلاح دستیابی داره و شاید این رو احتمالاً عرض میکنم به دلیل اینکه وضعیت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز رو به تنش‌های بیشتری میره، این یک پیشبینی باشه برای آینده که ایران مستقیماً به اقیانوس هند بدون عبور از تنگه هرمز دسترسی پیدا بکنه. ولی این فقط یک توجیه، فقط یک احتماله. تکرار میکنم که در این زمینه خیلی خیلی دشواره گفتن این که چرا در موقعیت کنونی آقای خامنه ای با اجرای این طرح و برداشت 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی موافقت کردیم.
رهبر جمهوری اسلامی پیش از این نیز چند بار دستور برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه نظامی، بودجه صدا و سیما، مقابله با ریزگردها، سیل و مصارف دیگر را داده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز در گزارشی که چهارشنبه 23 مرداد ماه منتشر شد، اعلام کرد که 59% از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز و یا تصویب قوانین مختلف خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق هزینه شد. این در حالی است که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 98 علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی فرمان داده است از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از 34% به 20% کاهش یابد. حال همه این برداشت‌های پی در پی این سؤال را ایجاد کرده است که آیا اساساً این گونه برداشت‌ها با اساسنامه صندوق توسعه ملی مطابقت دارد؟ فریدون خاوند:
اساسنامه صندوق توسعه ملی استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای یعنی کسری بودجه یا اعتبارات عمرانی و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوعه. این بر اساس تبصری یک بند شش معروف مربوط به مصارف صندوق است. خب در اینجا مطرح میشه که چگونه این برداشت انجام میگیره؟ تنها مورد حقوقیش اینه که بگیم بر اساس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی رهبر میتونه سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی رو تعیین بکنه.
همه این اعداد و ارقام متفاوت، خروج و ورودها به این صندوق هیچ کدام خیلی مشخص نیست و کسی نمیداند که اصلاً موجودی این صندوق چقدر هست. فریدون خاوند:
در این زمینه هیچ گزارش رسمی منتشر نشده. حدود 4 سال پیش آقای صفدر حسینی که رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بود، موجودی این صندوق رو منفی 8 میلیارد دلاری اعلام کرد. یعنی این صندوق نه تنها پولی توش نبود، 8 میلیارد دلار هم منفی بود. و از اون موقع، یعنی از سال 94 به این طرف هم معجزه خاصی اتفاق نیفتاده که بگیم در این صندوق پول زیادی جمع شده. به هر حال در مجموع میشه گفت که تشکیل این صندوق توسعه ملی که قرار بود پولی در اون جمع بشه برای روبرو شدن با موارد سخت و جمع کردن ذخایر ارزی برای نسل‌های آینده، این صندوق در واقع با شکست روبرو شده.
ایجاد صندوق توسعه ملی در خرداد 1387 برای ذخیره درآمدهای نفتی برای روز مبادا در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد.
با پایان گزارش همکارم کیانوش فرید به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک میشیم. فرصت دارم تا یادآوری کنم که میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. کافیستون ها رو از طریق شناسه کاربری فرداگرام برای ما ارسال کنید. با ادامه برنامه ایستگاه چهارشنبه همراه ما بمانید.